أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث عمل به ظواهر کتاب بودیم و حجیت ظواهر کتاب و خدمت شما که عرض بکنم، در این بحثی که داشتیم مطرح میکردیم دو تا استدلال اصلی که اخباریون داشتن، یعنی خدمت شما که عرض بکنم استدلال به تقعید و تخصیص قرآن و استدلال به روایات، هر دو رو این دلالتش بر این معنا رو رد کردیم. بعد رسیدیم به کلام سید صدر. در کلام سید صدر هم بیان کردیم که شما نمیتونید این بحث رو از قاعده کلی زنون خارج کنید و نمیتونید هم اگر اصلی تأسیس کردید از ذیل اون اصل خدمت شما که عرض بکنم مطلبی رو، روایات رو خارج کنید. چرا؟ چون همون بحثی که میگید در مورد روایات هم باز جاریه و اجماع عملی که در مورد روایات مطرح میکنید اجماع عملی ناشی از یک استدلال جداگان، ناشی از یک روایت جداگانه نیست. این اجماع عملی، اجماع عملی مستند به فهم عرفی فقها و اصحاب تشیع. چرا؟ چون همه اونها اصلا اساسشون بر حرکت و فهم ادله، فهم ادله بر اساس تفاهمات عرفی و عمل به ظنون بوده. اینطور نیست که شما یه اصلی تأسیس کنید عدم امکان عمل به ظنون در جایی که مثلا تقعید و تخصیص و ناسخ و منسوخ داریم، بعد روایات رو به دلیل خاص ببرید بیرون. این امکان نداره. عمل به روایات به خاطر این بوده که با اینکه ناسخ و منسوخ و محکم و تقعید و تخصیص توش بوده، فقهای شیعه و اصحاب اهل بیت این رو با ساختارهای عقلایی می‌فهمیدن. قرآن هم همینه. بعد در ادامه هم شیخ فرمود به جناب سید صدر که متشابه رو هم شما نباید، خدمت شما که عرض بکنم، با ظاهر قاطی کنید. ایشون فهمود که درست‌تر اینه که بگیم متشابهات غیر از ظواهرن، لذا هر چیزی که در مورد اون آیه میخواید بگید ربطی به اصل بحث ما که حجیت ظواهر قرآن نداره. ثانیاً اگر احتمال این رو هم بدیم که ظواهر از متشابهات هستن، این احتمال رو به همون اصل اولی که شما تأسیس کردید نفیش میکنیم. اون اصالت ظهور بود، احتمال مخالف آمده اونو کنار میزن. تکیه بعد استدلال شیخ چیه؟ در تکیه بعدی استدلال شیخ میخواد بفرماد که اگر بخواید این ادعا رو کنید که زمانی به اصل ظهور عمل میکنیم که علم، یعنی قطع پیدا کنیم که ظهورات از محکماتن، ایشون میگه این حدم همون استدلال اول خودتونه. شما تو گام اول استدلال اصالت ظهور اصلشو پذیرفتید. اصلا اصالت ظهور یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف هست، احتمال تجوز به قول خودتون هست، احتمال خفاء قرائن هست، ولی ما اونها رو با اصل ظهور رد میکنیم. این که حالا شما بخواید بیاید اینجا اعتبار علم بکنید که شیخ داره احتمال میده در بیان اوهانه که او این فرموده، این دیگه اصلا کلا اون رو هم از بین میبره. پس نمیتونید اعتبار علم کنید، نه متشابه صدق بر ظواهر میکنه و نه اگر هم احتمال صدقش بود مشکل سازه، چون با اصل ظهور میذاریم کنار این احتمال رو. ببینید صفحه 154 و دعوا اعتبار العلم به کونها من المحکم حدم لما اعترف به من اصالت حجیت الظواهر. این مطلب که حالا کسی اینجا بخواد اینطوری ادعا بکنه که آقا اصلا علم شرط هست، علم یعنی قطع، قطع به چی؟ اعتبار العلم به کونها من المحکم، علم و قطع به این که ظواهر از محکمات هستن شرط هست در عمل. اعتبار یعنی شرط هست در عمل به ظواهر. اگه کسی بخواد اینو بگه حد من لما اعترف بهی، این یه حدم و انهدام است نسبت به اون چیزی که خودش بهش اعتراف کرده بود. خیلی خوب. و دعوا اعتبار العلم به کون حامل المحکم هدم لمعترف به من اصالت حجیت ظواهر. این هدم همون استدلال خودشونه، لان مقتضى ذلک الاصل جواز العمل الا ان يعلم كونه مما نهى الشارع عنه. چون مقتضای همون چیزی که خود ایشون پذیرفت یعنی اصالت ظهور چیه؟ اینه که ظهور حجت و زنون ظهوری یعنی ظهوری که ذیل زنون است حجت است، الا چی؟ الا اینکه خلافش رو شارع بفرماید، یعنی شارع مخالفت کنه. و بالجمله فالحق ما اعترف به قدس سره من ان لو خلينا و انفسنا لعملنا بظواهر الكتاب ولا بد للمانع من اثبات المانع. ایشون میگه خیلی حرف خوبی زد، این همون کبرای ماست. شیخ میفرماد که اگه خودمون بودیم و خودمون، یعنی اصل، یعنی اصالت و ظهور، اگر ما بودیم و ما اثبات چه میکردیم؟ یعنی خودمون بودیم فقط چی رو میپذیرفتیم؟ این که عمل به ظواهر خدمت شما که عرض بکنم اصل است و میشود عمل کرد به ظواهر کتاب و سنت. خب شیخ من بعدش میفهمم، میفهمم ولا بد للمانع، کسی که مانع کننده است، کسی که مخالفه، لا بد للمانع من اثبات المانع، بعد مخالفتشو بیاد ثابت بکنه، مخالفتشو بعد ثابت بکنه، همینطوری نمیشه که. و شما نتونستید تا الان ثابت کنید، حرف شیخ اینه. لذا بر همین اساس شیخ میاد تو پاورقی توی پاراگراف بعدی چه میفهمم میفهمم اصلا دعوای ما با اینها اساسا سغرویه و ما مشکل سغرویشو حل کردیم. یعنی چی سغروی؟ یعنی اینا هم قبول دارن اصالت ظهور حجته، ما هم قبول داریم اصالت ظهور حجته، سر کبرای اصالت ظهور کسی بحث نداره، بحث سر اینه که ظواهر کتاب یا باید بگن ظاهر نیست، این یک راه حلشونه، یا اینکه مما نهى الشارع عنه، شارع نهیش کرده. که دوستان حالا شیخ بعدن جلوتر میریم تو بحث میرزای قمی، اساسا نهی از ظواهر در ید شارع نیست، حالا میرسیم بعدن. اینها حجیت های فوقانی هن. اصلا شریعت در دل اینها متولد شده، شریعت در دل حجیت ظهور متولد شده، شریعت در دل این قواعد عقلایی بین عقلا متولد شد، اصلا نمیشه اینا رو نقض کرد. لذا این ممانه شارع و انه شیخ هم باید بعدن تعمیقش کنیم، این هم شاید یه تسامح باشه این حرف شیخ. ثم انک قد عرفت مما ذکرنا ان خلاف الاخباریین فی ظواهر الکتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا. دعوای ما با اخباریون تو اون وجهی که گفتیم نیست. کدوم وجه؟ این شیخ من بیانیه، من اعتبار ظواهر لفظیه، که اون چیه؟ اعتبار ظواهر لفظیه فی الکلمات صادره لافاده المطالب استفادتها، این که ظواهر لفظیه معتبرن در اون کلماتی که صادر میشن و اون کلمات ظهور دارن، در چی معتبرن؟ لافاده المطالب استفادتها، هم در افاده یعنی جنبه متکلم و هم در استفاده یعنی جنبه یکی سامع، برای هر دو حجت. و انما یکون خلافهم فی ان خطابات الکتاب، ببینید دو تا بر شیخ میاره، دعوا اینه که خطابات کتاب لم یقصد بها استفادت المراد من انفسه ها. آقا خدا نخواسته تو از خود ظاهر قرآن بخوای استفاده بکنی، بلکه گفته که اینو از اهل بیت بگیری، بل به ذمیمت تفسیر اهل ذکر. این قیدم مهمه، فسر و اهل ذکر خواست باز خود روایت داریم که منظور اهل بیت هم. حالا منظورن یا این جریه یا جریان، اونم حالا یه حرف دیگه است، بلکه به زمیمه قول اهل ذکر نه اهل بیت. خب این یه وجهش، یا وجه دوم او انها لیست به ظواهره، یعنی کامل صغرا رو بذاریم کنار، اصلا اینا ظاهر نیستن. چرا؟ چون فهمیدیم که احتمال داره اینا از متشابهات باشن، بعد احتمال کون محکمه ها من المتشابه، چون احتمال داره که محکمات از ظواهر، یعنی ظواهری که محکمن، از متشابهات باشن، از متشابهات قرآنی باشن. لذا سید سچی فرمود محکم قرآنی مساوی با نص، تمام شد. متشابه قرآنی میتونه ظواهر و غیر ظواهر رو در بر بگیره، از ظواهر میتونن از متشابهات باشن. همین احتمال باعث میشه که ما دست رو هر ظاهری بزنیم احتمال داره از متشابهات باشه که خدا نهی کرده ما رو از عمل به او. و اصلا اگر از متشابهات بشه دیگه ظهور نداره. کما عرفتم این کلام سید المتقدم، همونطور که از سید سعد کلامشون رو فهمیدیم. خیلی خوب، که شیخ اینو قبول نداره دیگه، این همه رو رد کرده. شیخ تو جنبندی چی فرمود؟ فرمود نزاع اصلی ما با این حضرات کبروی نیست، صغرویه. اما دوستان بهتر اینه که از خود بیان شیخ همین به دست میاد که بگیم درست نزاع صغرویه، ولی نزاع به خاطر درست تعقل نکردن کبراست. شما اگه درست ساختار اوغلایی اصالت ظهور رو درک بکنید و بفهمید و در قالبش قرار بگیرید و اشکالاتو نمی کنید. خب و یه هم بقید تنبیه و علا امورن. شیخ بعد از اینکه اصل بحث اصالت ظهور رو مطرح میکنه وارد میشه در 4 تنبیه بعد از بحث حجیت ظواهر کتاب که برمیگرده وضع از بحثایی که در مورد خود کتاب مطرح شد. بحث خوبی هم هست، یکم به علوم قرآنی و بحث‌های تفسیری و اینها هم ربط داره. خب تنبیه اول چیه؟ تنبیه اول اینه که بعضیا تصور کردن که ظاهرا منظور مرحوم نراقی باشه، تصور کردن که اصلا دعوا تو اعتبار ظواهر کتاب بی‌فایده است، قلیل الجدوی، هیچ ثمری براش مترتب نیست. چون هر آیه‌ای از قرآنی که می‌خوای سرش دعوا بکنی که آقا ظهورش حجت یا نه، در موافقتش ده ها چندین روایت داره. اصلا اون روایت آمده همین مضمون این آیه رو فرموده، تمام شد. هم در فروع هم در اصول، خیلی حرف جدیه ها، هم در فروع هم در اصول. لذا تو میخوای مثلا دعوا کنی آقا ظهور رو من قبول دارم، تو قبول نداری، خب باشه اصلا قبول نداشته باشیم یا قبول داشته باشیم، اصلا اینجا روایتی هست، تو قبول داشته باشی ظهور یا نداشته باشی، با اون روایت مسئله حل میشه. لذا دعوا سر چی دارید میکنید؟ سر چیزی که ثمر نداره. چون تو هر کدوم از این مسائل، حتی در اصول، حتی در فروع، در توحید، در نبوت، در زکات، در صلات، در بیع، در همه اینا روایت آمد و اون روایت در کیف روشن کرده. خیلی حرف عجیبه ها. این دوباره این اصلا این دعوا رو منحل میکنه و باز قرآن رو حالا این نگاه ثانوی میکنه در استدلال ها که شیخ جواب مهم میده. ببینید و یه هم بقیه تنبیه ها علی امورن. خوبه که به چند تا مورد ما تنبیه بدیم. الاول انه ربما یتوهم بعضون، شاید کسی اینطوری فکر کنه که ان الخلافی اعتبار ظواهر کتاب قلیل الجدوا، بحث در ظواهر کتاب قلیل الجدوا، فایدهش کمه، جدوا یعنی فایده کم، کم فایده است. چرا؟ اذ لیست آیتون متعلقه بالفروع او الاصول، آیه ای نیست که متعلق به فروع و اصول از دین باشه، الا و ورده کجا بودیم؟ فی بیانها، در مورد بیان اون آیه، او فی الحکم الموافق لها، یا در مورد بیان اون آیه، یا اصلا بیان یه حکمی که موافق اون آیه است. خبرون او اخبارون کثیره، خبری روایت یا اخبار کثیره آمده در تایید اون. بل انعقد الاجماع علی اکثرها، اصلا اکثر آیات قرآنی که سرش دعوا میکنید اجماع داریم، آقا بی حلال، بی نماز، صلات داریم، اقم الصلات علی ذکر، صلات داریم، صوم واجبه، حالا یه آیه رو ما ظهورش رو تونستیم یا ندونستیم، اجماع کارو حل میکنه. ما ان جل آیات الاصول و الفروع بل کلها مما تعلق الحکم فیها به امور مجملتن لا یمکن العمل بها الا بعد اخذ تفصیلها من الاخبار. ثانیا این خیلی سنگینه، عموم آیات یا کل آیاتی که مربوط به اصول و فروع هستن، اینا آیات مجمل، یعنی چی مجملن؟ یعنی در مقام تبیین اجزا و شرایط و اینها نیستن، به بیان دیگه در مقام اصل تشریع هم. آیاتی هم که در مقام اصل تشریع باشن اصلا نمیشه بهشون عمل کرد، چون عمل میخوای بری صلات عمل کنه، خب چند رکعته؟ شکشو چیکار کنم؟ بلند بخونم، جهری بخونم یا اخفاتی بخونم؟ اگه زن غالبی برام پیش اومد چیکار کنم؟ شک بین امام و مأموم چیکار باید بکنم؟ همه‌شو روایات گفتن. این همون بحثی که ایده معتقدن که آیاتی که در مقام تشریعن، عموم آیات در مقام تشریعن و آیات مقام تشریع قابلیت اطلاق ندارن، چون متکلم در مقام بیان نیست، که حالا بعداً باید مخالفت کنیم، ما یه حرفی اینجا امام داره مفصل. لذا اینا میگن که ببینید، اولا همه آیات بیان روایی دارن، ثانیاً و یا اجماع دارن، ثانیاً اصلا آیات خودشون به خودی خودشون قابل عمل نیستن، تا روایت نیام. انتها. شیخ میفهمه چی میفهمه؟ کی گفته اینطوریه؟ اینطوری نیست. قبلش عرض بکنم اون اصولی که بالا گفته شاید اراده اصول فقه هم بشه ازش کرده، ولی فکر میکنم که بیشتر منظور اصول دینش. درسته که تو اصول دین مسئله ظواهر و اینا نیست و بریم سراغ عقل، ولی اینطور نیست که حیث های اصول دینی از آیات استفاده نشد. درست تمام دعوایی که سر مسئله معاد وجود داره به خاطر اینکه عده در مقابل مثلا یه عده دیگه که میخوان عقلی نکاتی در مورد معاد بگن آیات و روایات رو مطرح میکنه. الهی خان اقول، شیخ میفرماد کی گفته؟ اینی که دارید میگید شاید در مورد آیات عبادات درست باشه، ولی آیات معاملات اصلا اینطور نیست. ببینید کتب فقهی رو که مشهون از استدلال به اوفو بالعقوده، مشهون از استدلال به احل الله البیع، یکی دوتا هم نیست، مشهون از استدلال مثلا به خدمت شما که اسم لا تؤتوا السفهاء اموالکم، یکی دوتا هم نیست، و اینا همه در مقام بیان و از اطلاقشون استفاده میکنیم. بسیاری از فروع ما دلیلی نداره جز همین آیات، اصلا اینا مقامشون مقام اجمال نیست، بلکه مقامشون مقام در مقام بیان نسبت به اجزا و شرایط، لذا میتونیم به اطلاقشون هم تمسک کنیم. اقول ولعله قصر نظره، شاید اینطور باشه که ایشون مرحوم نراقی قصر نظر کرده، یعنی کامل خودشو محدود کرده به چی؟ علل آیات الواردت فی العبادات، فقط توجه کرده به آیاتی که در مورد عبادات وارد شدن. فان اغلبها من قبیل ما ذکره، بله عموم آیات این مدلی اینطورین، من قبیل ما ذکره، یعنی از این مدل آیات. و الا فالاطلاقات الوارده فی المعاملات مما یتمسک بها فی الفروع الغیر المنصوصه او المنصوصه بالنصوص المتکافئه. چی میفهماد ایشون؟ میفهماد اینطوری نیست، اطلاقاتی که در مورد معاملات آمده مما یتمسک بها فی الفروع الغیر المنصوصه اول منصوصه به نصوص المتکافئه کثیرتون جدا، این آیات خیلی زیادن که یا در فروعی که اصلا نسی اونجا نداریم، روایتی نداریم، فقط قرآن استفاده میکنیم، یا روایاتی داریم روایت تکافؤ دارن، یعنی چی؟ تعارض با هم دارن، اصلا حریف همدیگه نیستن، لذا بعد مراجعه کنیم به قرآن. اصلا باب تعادل و تراجعمون یکی از مرجحات قرآن قرار داده، ما وافق الکتاب دیگه. مثل چی؟ مثل اوفو بالعقود و احل الله البیع. چقدر حالا مکاسب مثلا بیع رو اگر ببینی جلد سوم رو، چقدر شیخ اونجا از همین احل الله البیع استفاده کرد. و تجارتن انترازن، مسئله ترازی در مشروعیت تجارت، چقدر باز شیخ استفاده کرده. در هم خدمت شما که عرض بکنم باب شروط استفاده کرده، هم در باب خیارات استفاده کرده، همین ور در باب بی استفاده کرده. فرهان و مقبوزه در بحث رهن استفاده کرده. ولا تو اتو صفه و اموالکم، ما یه قاعده عمومی داریم که صفه ها مهجورن، نباید مال به دست اونها بدیم، ما از این آیه با من اون قاعده استفاده میکنیم. یا لا تقرب و مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. و احل لکم ما ورا ازالکم، که اصلا ما برای اثبات خدمت شما که عرض کنم حلیت ازدواج با مجموعه ای از زنها از این استفاده میکنیم. یه سری اونجا از زنها اونجا ذکر شده، اونها ازدواج باشون حرامه، ما ورا از حالکم، غیر از اینا میشه ازدواج که تو باب نکاح، پس اینو استفاده میکنیم. اینجا اکن فاسقون به نبه فتبینو، اصلا اساس حجیت خبر باید اگه بپذیریم با این آیه داریم میبندیمش. این آیه خودش خیلی مهم، آیه نبعه، با این یه دو حجیت خبر واحد اثبات کردن. فلولا نفر من کل فرقتن، با این یه دو حجیت خبر واحد اثبات کردن با آیه نفر. فسأل و اهل ذکر، اینا همه آیاتی که بعدن در جلد بعد در بحث رسائل دوتون به نظرم میشه دیگه، در اثبات خبر واحد اینا همه استفادهشون، حالا چقدرشون میپذیریم کار نداریم، ما در مقام استفاده. و عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، این که عبد از همه اون تصرفات ممنوعه، اقرار نمیتونه بکنه در حق مولاش و امثال، همشو از این آیه استفاده کرد. و ما علی المحسنین من سبیل، که ما برای اثبات عدم زمان ودعی از همین آیه استفاده میکنیم. و ما علی المحسنین من سبیل و غیر ذلک مما لا یحصا، و آیات متعدد دیگه که اصلا یکی دو تا نیست. حالا فقط معاملات نه، معاملات رو گفتم که کامل بیاد شیخ میفهمه بیاد سر خلاصه روال، بل و فل عبادات ایزن کثیرتون، مثل قوله تعالی انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مشرکین نجسن وارد مسجد الحرام نشن، که اثبات نجاست مشرکین با اینها میشه، حتی اثبات نجاست اهل کتاب شاید با اینها بشه. و آیت تیمم و الوضوء و الغسل، اینم خیلی مهمه، این آیات وضوء آیات تیمم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ما چقدر از این استفاده میکنیم، ممسحو بر رؤوسکم و ارجلکم الى الکعبه، اینا همشون استفاده دارن همه. و هذه العمومات و ان ورد فيها اخبار في الجمله، بله فی الجمله تو اینا اخباری آمده که تازه همه مدلولشون شاید در بر نگیره، یه اخبار اصلا خیلی از اخبار ذیل اینها ناظر به این آیات آمده. الا انه ليس كل فرع ما يتمسك فيه بالآيه ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، اینطوری نیست که هر فرعی که اونجا میشه از اون آیه استفاده کرد یه خبر سالمی که معارض نداره اونجا وجود داشته باشه، نه فلاحظ و تتبع، اینطوری نیست. اگه درست ملاحظه بکنید آیاتو میبینید که اتلزا خلاف ما و اخباری اون خیلی ثمره داره، دوستان تو اینا محدود نیست. اگه اون اصول رو هم، حالا میگم اینجا شیخ با ادله‌ای که بعداً آورد شاید اینطوری مثلا به نظر بیاد که اصولی که نراقی گفته بود، که این به نظر میاد شیخ شاید اینو اصول فقه فهمیده باشه، اون عبارت اصول در اونجا، چون ولی اگر بخوایم اصول دین رو داخل بکنیم، اصول دین رو بیاریم داخل در بحثمون دیگه، اون وقت خیلی ثمردار میشه. ما نباید قرآن رو ثانوی کنیم، خیلی مهمه دوستان. یکی از احیاگری های بزرگ علامه طباطبایی همینه که نشون میده چه ثمراتی داره رفتن در فهم قرآن و چه ارزشی پیدا میکنه. تازه شیخ اینجا داره در مقام احتجاج ها، وگرنه قرآن در خود فقه بیش از اینها ثمره داره و بیش از اینها میشه باش کار کرد. حالا انشاءالله در ادامه خواهیم گفت. بس بعدیمون تنبیه ثانی در همین بحث حجیت ظواهر است که انشاءالله میرسیم بهش. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.